السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. شب دوم ماه مبارک رمضان، شب جمعه، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان و در آغاز سال نو و درهای رحمت الهی باز از باران رحمت و انشالله برف با عافیت این منطقه بهره‌مند شد، انشالله که به رحمت و با عافیت باشه و شکرگزاری نعمت باران باشیم. در ادامه مبحث احکام، دیشب سه شرط وجوب روزه رو گفتیم: عقل، بلوغ و توان. امشب به مسئله دیگه‌ای در این باب می‌پردازیم و اون این که روزه همش روزه واجب نیست، روزه حرام هم داریم، روزه مکروه هم داریم، روزه مستحب هم داریم به علاوه روزه واجب. اما اون سه حکمی که گفتیم، یکی روزه واجب، یکی روزه حرام و دیگری روزه مکروه رو خدمتون عرض میکنیم. روزه های واجب که باید حتما انجام بدیم، یکی روزه ماه مبارک رمضانه، دوم روزه کفاره است. خب در برخی جاهایی که انسان روزه رو باطل میکنه، باید عوضش چی؟ قضاش هم به جا بیاره و گاهی این به جا آوردن روزه از باب کفاره است، یعنی خودش جریمه است. پس روزه‌ای که جریمه است، روزه قضا جز روزهای واجبه. کسی در ماه مبارک مریض بوده روزه نگرفته، خب بعدا باید قضاشو به جا بیاره. روزه نذر و عهد و قسم، کسی که نذر کرده، فرض مثال شما نذر کردی که اگر فلان گناه رو بذارم کنار سه روز روزه میگیره. شخصی نذر کرد، خب خدایا اگه گوسفندام تلف نشند من سه روز روزه میگیرم. اتفاقا نظرش برآورده شد، خطر از گوسفنداش دفع شد، سه روز روزه گرفت. تا سه روز روزه گرفت و نظرش رو عمل کرد، گوسفندا همه تلف شده. گفت خدایا با ما هم این کار میکنی؟ هم باید نظر انجام بدم هم گوسفندامو از من بگیری؟ باشه باشه، ما رمضان نزدیکه، بذار سه روز از رمضان روزه میخورم حال جا بیان. روزه نظر پس جز روزهای چیه؟ روزهای واجبه. بله بستن دی به خاطر این مباحث اعتقاد، مباحث اینجوری دینشونو میزنن کنار و شکست کرده که نماز نمیخونه. هیچ ربطی به هم نداره، خدا سر جاشه، دین سر جاشه، شما یه جای اشتباه کردی یا حوادث بلای طبیعی بوده دیگه، ربطی به نماز نداره. نماز چرا ول میکنی؟ چرا هیئت نمیایی دیگه؟ چرا مسجد دیگه نمیایی؟ پنجم روزه استیجاری، کسی که از مرده ای میتی روزه قبول کرده باید حتما به جا بیاره. شما قبول کردی پول گرفتی که برای فلان مرده مرحوم یا مرحومه روزه به جا بیاری، این روزه روزه چیه؟ واجبه. ششم روزه روز سوم اعتکاف، کسی که اعتکاف رفت روز دوم باشه باید سوم رو هم واجب میشه روزه بگیره. و هفتم روزه جایگزین قربانی در حج تمتع. پس یکی از روزهای واجب این هفت مورد بود، مصادیقش که خدمتون عرض کردیم به فتوای همه مراجع از رساله دعا. دانشجویی بسیار رساله خوبی است، هدیه بگیرید برای نوجوانا، جوانا برای استفاده خودمون، تک تک بسیار کار قشنگی است، مطابق با فتوای 10 تن از مراجع اعظام تقلید نشر معارف چاپ کرده. پاتوق کتاب این کتاب رو دارن، رساله دانشجویی، سوالای مبتلا به که تو رساله های معمولی وجود نداره و سوال هم هست برای نوجوانا و جوانا و حتی بزرگتر. ان شاء الله خداوند ما را عامل به معارف دین، آشنای معارف دین، به ویژه آشنا و عامل به فقه دین، احکام دین اینا قرار بده. صلواتی مرحمت بفرمایید. خب ببینیم چه کسی شاگرد خوبی تو کلاس هیئته. بفرمایید دیشب چی گفتیم؟ موضوع بحث ما چه بود؟ به صورت کلی، جزئیش نمیخوایم، کلی بحث ما چه بود؟ حول چه موضوعی بود؟ بله، تحول. گونه های تحول رو گفتیم. گفتیم اول باید تحول از کی آغاز بشه؟ از خودم. گفتیم تحول درونی اول مهمه یا بیرونی؟ درونی. عواملی برای تحول گفتیم چی بود؟ عواملی که دیشب برشمردیم. چه عواملی باعث میشه که ما تحول در ما ایجاد بشه؟ یک آیه قرآن هم مثال زدیم. آیه قرآنش یادتونه؟ سوره مبارکه رعد آیه 11. یک آیه کلیدی است در این باب. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یعنی سرنوشت ما دست خود ماست. سرنوشت ما رو خودمون این رقم بزنیم. و اون کلام منسوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمتتون عرض کردیم که مراقب افکارت باش که نهایتاً چی میشه؟ سرنوشتت میشه. عوامل معنوی، اولین عامل رو در عوامل معنوی یاد خدا برشمرد. مصادیق یاد خدا چه بود؟ یکی نماز، دوم قرآن، سوم دعا و مناجات، چهارم استغفار. میشه مصادیق فراوانی برای یاد خدا برشمرد که یاد خدا انسان رو نجات میده، از غفلت نجات میده و از خواب غفلت بیدار میکنه. دومین عامل در مصادیق عوامل معنوی چی بود؟ رضایت پدر و مادر. و سوم همون سوال امیر مؤمنان علی علیه السلام بود در خطبه رمضانیه. چه سوالی امام علی علیه السلام از پیامبر کردند وقتی حضرت خطبه قبل ماه مبارک کردند و خطبه ایراد کردند؟ سوال کرد بهترین عمل در ماه رمضان چیست؟ حضرت پاسخ دادند دوری از گناه. پس سه تا عامل از عوامل معنوی که تحول ایجاد میکنه تأثیر گذاره: یک، یاد خدا و تحولاش هم درونیه، دوم رضایت والدین و سوم دوری از گناه. البته توسل هم اینجا میشه قرار داد. خود توسل تحول ایجاد میکنه. یک نگاه امام زمان، یک نگاه امام حسین، یک نگاه اهل بیت در ما چی ایجاد میکنه؟ تحول. چه کسانی در طول تاریخ داریم که تحول ایجاد شد؟ مثال بزنیم، حر ابن یزید ریاهی چه تحولی ایجاد شد؟ روز عاشورا در چند ساعت بیشتر وقت نداشت تصمیم بگیره، اما درست تصمیم گرفت. دیگه از کسانی که تحول در او ایجاد شد، زهیره. زهیری که به خاطر شعبه سیاسی فراری از اهل بیت بود، 20 سال فراری بود، 10 سال زمان امامت امام حسن و 10 سال زمان امامت امام حسین، به خاطر شعبه سیاسی که امام علی علیه السلام رو در قتل عثمان مقصر میدونست و با یک ملاقات با امام حسین این شعبه برطرف شد و شد فدایی امام حسین. این نتیجه تحوله، تحول درونی. خب پس اولین عامل اثرگذار در تحول عامل چیه؟ معنویه. عوامل معنوی میتونن کمک کنن. میتونه با یه قدر عشق، یه شب قدر، یک روزه عوضش میکنه، زیر و روش میکنه. میگه این نوجوانی بود در جنوب تهران و درست تربیت نشده بود، اما یک روزه حضرت زهرا زیر و روش میکنه. و بعد میشه جزء شهدا. این تحوله خیلی مهمه. اگه تحول در ما ایجاد بشه، عیبه ها، ضعف ها از بین میره، آدم روش میکنه. اما دومین اثرگذار در تحول رو میخوام از کلام مولا علی علیه السلام بشنویم. این چند شب باقی مانده، چون سفره ماه مبارک رمضان مزین به نام امیرالمؤمنینه و از نهج البلاغه خیلی دور شدیم، کناری که در اولویت از قرآن دور شدیم. از نهج البلاغه سوال میکنیم که عامل تحول چیست؟ اولین عامل ایمان و عقاید. در طول تاریخ باورهای مردم تونسته تحول ایجاد کنه، یا به صحیح یا به ناصحیح، باور غلط یا باور درست. باورهای ما رو امروز دشمن حمله کرده بهش، بهش میگن نبرد عقیده. امروز نبرد چیه؟ عقیده است. در برخی شهرهای اروپایی، لندن و امثال اون، اتوبوس هایی هست کنار اتوبوس ها نوشته شده به زبان انگلیسی، ترجمهش اینه: ظاهرا خدایی وجود ندارد، برو از زندگیت لذت ببر. Enjoy your life، برو از زندگیت لذت ببر. ظاهرا خدایی وجود ندارد، یعنی در برخی شهرهای اروپایی میگن خدایی نیست، لذت گرایی صرف، برو لذت ببر، هیچ حریمی نیست، هیچ محدودیتی نمیاد، خدایی وجود نداره. ببینید امروز در شبکه‌های ماهواره‌ای، در رسانه‌های بیگانه دارن بر ضد دین کار میکنن و این جلسه شما در مقابل اوناست. پس امروز نبرد عقیده است. باور و عقیده و ایمان در تحول چی داره؟ اثر داره. به ویژه سوره مبارکه ناس که آخرین سوره قرآنه، که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن در سخنرانی نوروزی، اگه گوش دادید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة من ناس. این ناس عمومه دیگه، خطاب همی دشمن هاست، ویگان یه مصداقش اینا هست که دارن وسوسه ایجاد میکنن، شک و تردید ایجاد میکنن، شبهه میندازن تو فضای مجازی، با شبهات تخریب میکنن ذهن رو. پس ایمان و عقیده و باور میتونه در انسان تحول ایجاد کنه، چه به درست چه به نادرست. یکی سر از رادیو منافقین در میاره، یکی سر از رادیو قرآن در میاره، یکی وابسته به فلان حزب بیگانه میشه، یکی هم تو حزب الله و تو نیروی انقلابی قرار میگیره بر اساس باور. یکی میشه شبس ابن ربعی که جزو کسانی است که نامه مینویسه به امام حسین و دعوت میکنه، پای نامه دعوت امام حسین رو امضا میکنه و بعد تو لشکر ابن زیاد قرار میگیره. در سریال مختار نامه دیدید، شبس جزو امضا کننده های نامه دعوت ابی عبدالله. اما چی شد؟ یا عبیدالله ابن حر جعفی، عبیدالله ابن حر جعفی کسی است که اول محرم امام حسین نزدیک کربلا یه خیمه ای دید، فرمودن خیمه کیست؟ گفتن خیمه عبیدالله ابن حر جعفی است. فرمود بگید بیاد کارش دارم. گفتن بیا امام حسین علیه السلام کارت داره. گفت من با امام حسین کاری ندارم، من آمدم نه این ور باشم نه اون ور باشم، من با کسی کاری ندارم. مثل برخی انسان ها امروز بی تفاوت میگن به ما چه، به شما چه، دنیا رو آب ببره، جامعه رو آب ببره، ما ربطی نداره. امام حسین ابی عبدالله خودش آمد خیمه هور، عبیدالله ابن هور، ما سه تا ابن هور داریم، دو تا ابن هور داریم، یک هور داریم، هور ابن یزید ریاهی که یه بهشتی شد، یک ابن هور داریم که در لشکر مختار بود و بعد فتنه هاشو دیدید، یکم عبدالله ابن هور جوفی است. امام حسین علیه السلام خودشون اومد تو خیمه عبدالله، فرمودن بیا تو لشکر من. گفت من آمدم نه این ور باشم نه اون ور باشم. اسب من میخواین؟ هست. شمشیرم میخواین؟ هست. خودم؟ نه. فرمود پس برو اونقدر از کربلا دور شو که صدای قربت منو نشنوی، چون از جدم رسول خدا شنیدم هر کس صدای قربت تو رو بشنوه و تو رو یاری نکنه در آتش هست، در دوزخ. بعد کربلا پشیمون شد ولی پشیمونی سودی نداشت. این تحول به عکس تحول ناصر. ابن ملجم که در ماه مبارک حتما مطالعه کنید زندگی ابن ملجم رو که نزدیک میشیم به 19 رمضان که قاتل امیرالمؤمنینه ضربت زد به سر مبارک، ببینید چی شد که اینجوری شد. حافظ قرآن بود، قرآن میخوند، نماز شب میخون، داستانشو مطالعه کنید. ببینید تحول، تحولهای فردی میتونه تحولهای اجتماعی رو رقم. و اما پس ایمان و باور بسیار مهمه، این هم یکی از عوامل تاثیرگذار در تحول از منظر نهج البلاغه. شما خطبه ها نامه ها رو زیر رو کنید، اکثرا پیامش اینه، اشاره داره به باورهای مردم. ببینید بعد پیامبر چه کردن؟ علی علیه السلام رو رها کردن، آمدن کسان دیگه رو جانشین کردن. بعد از خلیفه سوم آمدن سراغ امیرالمؤمنین. باور و اعتقاد هم پس بسیار مهمه. اونایی که امام حسین رو دعوت کردن به کوفه، اونا هم باور و اعتقادشون مهمه. چون ما به مردم کوفه تو تاریخ میگن شیعه کوفی، نمیگن شیعه علوی. شیعه علوی با شیعه کوفی و خیلی فرق داره. ما شیعه چند مدل داریم، شیعه چند قسمه. شیعه چهار امامی داریم، شیعه هفت امامی داریم، من و شما شیعه 12 امامی. ما در اسلام کلی فرقه داریم، از نظر مباحث کلامی و اعتقادی چند فرقن، از نظر مباحث فقهی 5 مذهب داریم. بفرمایید 5 مذهب فقهی در اسلام شیعه یا امامیه؟ نه سنی غلطه، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و امامیه که من و شما ایم شیعه. 5 مذهب فقهی داریم. در بعد سیاسی شیعه داریم و سنی، چون تعریف در از امامت با این دو تا فهمید. این باوره. ما در مهدویت تفکر درست مهدوی، یک شب یه جوونی از این گناه دارم تماس گرفته، آیش آقا تفکر مهدویت چیه؟ کیا دنبالشن؟ میگن. گفتم مهدویت که من و تو معتقدی، مهدویت که منعرف نیست، که تفکر مهدوی که درسته. فرقه های زالهی در مهدویت هستن، مثل انجمن حجتیه، مثل احمد الحسن. این در بود مهدویت. ببینید آیا ایمان و باور در تحول اثر نداره؟ مگه داعش به خاطر ایمان و باور نبود آدم ها رو کشتن؟ مگه داعش معتقد نبود به این که همه کشورهای اسلامی طاغوتند؟ اعتقادشون این بود، این باور، خاطر باور کشتن. باور اونا این بود، دشمن درجه یک اسلام، کشورهای اسلامیه، اینا طاغوتند، دشمن بعدی آمریکاست و استکبار. برخلاف باور و عقیده سید علی خامنه ای حفظه الله. امام خامنه ای تفکرش اینه که استکبار و آمریکا و اسرائیل دشمن درجه یک. تفکر رهبر ما هدایت و تربیت تفکر اونا، بکش بکش. انتقدر تفاوت این مال فکر و عقیده است، مال ایمان و باور. خیلی بخاطر با ایمانشون کار میکنن. این بسیار پس مهمه. پس یکی از عوامل تاثیرگذار در تحول چیه؟ ایمان، باور و عقیده، که مثالهای فراوان میشه در طول تاریخ و الان که به خاطر باورهاشون، عقیده هاشون تحولهای عجیبی در اونها ایجاد شده. ادعا کرده من پیغمبر آخر الزمانم، ادعا کرده من امام زمانم، ادعا کرده من زن امام زمانم، در حالی که شوهر داره. 2500 عرفان نوظهور، فقط 210 تا 230 تا فرقه زاله در مشهد مقدس شناسایی شده، تو شهر خودم اومد. من چند تایی هست؟ اینا همه چیه؟ ایمان و باور و عقیده است. در سبک زندگی هم که اگه فرمایشات مقام معظم رهبری است، در فراز پایانی بیانی گام دوم که سبک زندگی غربی آسیب جدی زده، ایشون توصیه میکنن برای سبک زندگی چند تا عامل لازمه. یک، دوری از تقلید، از تقلید کورکورانه، و دوم ایمان، ایمان به یک هدف. پس نتیجه بحث امشب ما این شد که دومین عامل از عوامل اثرگذار در تحول بعد از عوامل معنوی، از منظر نهج البلاغه، ایمان و باور و عقیده است. شب جمعه است. من و شما معتقدیم که شب جمعه آخرین شب هفته و بهترین روز در هفته جمعه متعلق به امام زمانه، و ما مهدویت رو قبول داریم، معتقدیم به امام زمان. بوی عطر یار دارد جمعه ها، بوی عطر یار دارد جمعه ها، مژده دیدار دارد جمعه ها، جمعه در خورشید ما آینه است، وعدگاه عاشقان آدینه است، جمعه ها دل یاد دل بر می کند. آماده ای؟ جمعه ها دل یاد دل بر می کند، نغمه ابن الحسن سر می کند، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. يا ابن الحسن الحسن، هر را به جز راه تو کج خواهد بود، هر راه به جز راه تو کج خواهد بود، بی لطف تو آقا آسمان فلج خواهد بود، ما منتظران اگر بخواهیم همه، امسال همان سال فرج خواهد بود. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. روزها نو نشده، کهنه تر از دیروز است، روزها نو نشده، کهنه تر از دیروز است، گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است، لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش، آسمان چش براه قدمش هر روز است،
ای خدا کاش شود سال نوام عید فرج، که نگاهم نگران منتظر آن روز است. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن. آقا جان یه نگاه تحولی به ما کن، اون نگاه ولایتو هر دلی رو عوض میکنه، هر فکری رو متحول میکنه، هر زندگی رو دگرگون میکنه. آقا اینقدر مریض شفا دادی، اینقدر گمراه دستشونو گرفتی، ممنونم منم دعوت کردی هیئت بیت الشهدا، اما دستمو بگیر نلغزم. آقا یا ابن الحسن یا ابن الحسن.